نوار شماره 560 ان قسمت 14 کتاب سینوهه پزشک مخصوص فرعون جلد دوم اثر میکا والتاری ترجمه و اقتباس از ذبیح الله منصوری صفحه 825 خود را به آمون می سپرد و ناله می کرد، مشعل را به دست گرفت تا اینکه چشمهای من زندان را ببیند، زیرا دیدگان خود او نمی دید. بعد از ورود به زندان من از بوی تعفن آنجا و مشاهده استخوان مردگان که بعضی از آنها هنوز متصل به زنجیر بودند حیرت و وحشت کردم. زندانبان مرا به نقطه‌ای رسانید و سنگی را حرکت داد و سوراخی نمایان شد. آنگاه سنگ دیگری را برداشت و سوراخ وسعت گرفت و بعد از برداشتن چند سنگ دیگر من متوجه شدم که آنجا یک سلول است که زندانبان برای اینکه آن را از نظر سربازان روژو پنهان نماید جلوی سلول را سنگ چین کرده، ولی خود سلول هوا داشت و من دیدم که از خارج روشنایی به آن میتابد. پیرمرد ژنده پوشی متصل به زنجیر در آن سلول نشسته مرا می نگریست و همین که مرا شناخت بانگ برآورد: ای سینوه ارباب من، آیا خود تو هستی یا اینکه چشم من عوضی می بیند؟ مبارک باد امروز که تو را به اینجا آورد، ولی زود برای من یک کوزه شراب بیاور، زیرا از روزی که در این زندان محبوس شدم شراب ننوشیدم. و به غلامان خود بگو که مرا بشویند و روی بدنم روغن معطر بمالند، زیرا من عادت به خوشگذرانی کردم و سنگهای این زندان پوست بدن و لگن خاصره مرا مجروح کرده است. و پس از این که مرا شستند و معطر کردند و لباس گرانبها به من پوشانیدند، اگر تو بگویی که چند نفر از نوازندگان به اتاق من بیایند و برای من ساز بزنند، من تو را مورد نکوهش قرار نخواهم داد. من دست را بر پشت او کشیدم و گفتم: کاپتا، کاپتا، من از دیدن تو بسیار خوشوقت شدم. وقتی که در تبس بودم به من گفتند که تو کشته شده ای، ولی من می دانستم که این گفته درست نیست، زیرا تو کسی هستی که هرگز نمی میری و دلیلش این است که در این کنام که همه مردند فقط یک نفر زنده می باشد که تویی. در صورتی که شاید در بین کسانی که در اینجا بودند اشخاصی خیلی بیش از تو نزد خدایان منزلت و ارزش داشتند، لیکن خدایان نتوانستند که آنها را از مرگ برهانند، در صورتی که تو با نیروی زبان و نیرنگ خود به زندگی ادامه دادی و فقط لاغر شده ای و شکم فربه تو اینک پایین رفته و چون پوست روی پاهایت افتاده است. معهازا من از اینکه تو را زنده میبینم خیلی خوشحال هستم. کاپتا گفت: سینوه ارباب من، تو هنوز همان مرد هستی که من وقتی غلام تو بودم تو را شناختم، ولی راجب خدایان با من صحبت نکن، زیرا وقتی من گرفتار و بدبخت شدم به تمام خدایان، حتی خدایان بابل و حاتی متوسل گردیدم و هیچ یک از آنها به کمک من نیامدند و مرا نجات ندادند و من برای اینکه زنده بمانم ناچار گردیدم که خود را ورشکسته کنم، زیرا این زندانبان برای هر وعده نان که به من میداد به قدر خراج یک شهر در یک سال از من درخواست زر می کرد. حکمران این شهر هم مردی است دیوانه که هیچ حرف عقلایی را نمی پذیرد و طوری مرا شکنجه کرد که من مثل گاوی که زنده پوست او را بکنند نعره می زدم و در او اثر نمی نمود. ولی ارباب من، بگو که این زنجیر را باز کنند و مرا از این زندان نجات بده. و اکنون که تو آمده ای من دیگر طاقت ندارم که یک لحظه در این زندان بمانم. من بیدرنگ گفتم که زنجیر او را بگشایند و آنگاه کاپتا را که ضعیف بود و نمی توانست به خوبی راه برود با کمک غلامانم به اتاق خود بردم و به غلامان گفتم که او را بشویید و موی سر و ریش وی را کوتاه کردم و لباسی از کتان بر او پوشانیدم و گردنبندی از طلا بر گردنش آویختم و دستبند به دستش بستم تا اینکه دیگران بدانند که وی یکی از مردان محترم می باشد. در حالی که غلامان من مشغول شستن و لباس پوشانیدن او بودند، کاپتا بی انقطاع دهان می جنباند و غذا می خورد تا اینکه به نشاط در آمد. ولی از پشت درب اتاق صدای ناله و گریه زندانبان به گوش می رسید و وی مطالبه 2,360,000 دین طلای خود را می کرد. و زندانبان حاضر نبود که حتی یک دین به کاپتا تخفیف بدهد و می گفت که من برای تهیه آذوقه جهت اینکه وی زنده بماند هر روز جان خود را به خطر می انداختم و نمی توانم یک دین تخفیف بدهم. من به کاپتا گفتم 2 هفته است که هرمهوب در این شهر به سر می برد و در این مدت این مرد متقلب و طماع به تو نگفت که وی در این شهر می باشد و چون معامله تو با او محدود به روزی می شد که هرمهوب وارد این شهر شود و یک روز بعد از محبوس شدن تو هرمهوب وارد این شهر گردید، تو فقط بهای غذای یک روز خود را به او مدیون هستی، آن هم به نرخ خاروبار در آن روز. و چون این مرد طماع خیلی حیله دارد، من دستور می دهم که او را شلاق بزنند و به هرمهوب می گویم که امر کند سرش را از بدن قطع نمایند، زیرا این مرد تمام مدت محاصره غذای محبوسین را می دزدید و به آنها نمی داد و مسئول مرگ تمام محبوسینی که در زندان از گرسنگی مرده اند اوست. ولی کاپتا اعتراض کرد و گفت این کار را نکن، برای اینکه من مردی هستم که علاقه دارم درست معامله کنم و قول خود را پس نگیرم. درست است که من می باید خاربار را ارزان‌تر از او خریداری نمایم، ولی وقتی بوی نان به مشام من می رسید طوری بیتاب می شدم که هرچه او می گفت می پذیرفتم. من از این گفته بسیار حیرت نمودم و گفتم کاپتا، شنیدن این حرف تو مرا دچار شگفت کرده است. آیا تو به راستی کاپتا هستی؟ و آیا این حرف را من از دهان تو می شنوم؟ تو مردی بودی که در گذشته از یک حلقه مس صرف نظر نمی کردی و نمی گذاشتی که دیگران به قدر یک حلقه مس تو را فریب بدهند. از طرفی خوب می دانی که این مرد تو را فریب داده و به تو دروغ گفته و وقتی هرمهوب به این شهر رسید نگفت که وی آمده است. در این صورت جای تعجب بسیار می باشد که تو با اینکه می دانی فریب خورده ای قصد داری که طلب او را بپردازی. من تصور می کنم که خاصیت این شهر این است که هر کس درون حصار غزه جا گرفت مانند گاوسر دیوانه می شود و حتی مردی چون کاپتا به جنون مبتلا می گردد و فکر نمی کند که 2,360,000 دین زر را چگونه باید به این مرد بپردازد. در صورتی که کاپتا بعد از اینکه خدایی آتون از بین رفت، تو هم مثل من ورشکسته شدی. ولی کاپتا که بر اثر نوشیدن شراب مست شده بود گفت من مردی درست کار هستم و به قول خود وفا می کنم و طلب این مرد را خواهم پرداخت، منتها از وی مهلت خواهم گرفت که به تدریج بپردازم. دیگر اینکه من دریافتم که این مرد آنقدر احمق می باشد که من اگر 10 دین حتی 2 دین زر را در ترازوی بکشم و به او بدهم و بگویم که این 2,360,000 دین زر است، وی خواهد پذیرفت و حساب خود را تسویه شده خواهد دانست و راضی خواهد شد، زیرا این مرد در همه عمر حتی 1 دین زر ندیده است. ولی سینوهه ارباب من، به طوری که تو گفتی من امروز مردی ورشکسته هستم و شورش تبس مرا فقیر کرد. وقتی در تبس جنگ آغاز گردید، نمیدانم غلامان و کارگران که طرفدار آتون بودند از کجا فهمیدند که با آمون ارتباط دارم. به آنها گفتند که من غلامان و کارگران را به آمون فروختم و آنها به میخانه من ریختند و قصد قتل مرا داشتند. من برای حفظ جان گریختم و از تبس به ممفیس رفتم. بعد از اینکه دانستم که هرمهوب عزم سوریه را کرده است، در این کشور به او ملحق شدم. در اینجا من توانستم که خدمات بزرگ به هرمهوب بکنم و از جمله موفق گردیدم که به قشون هاتی علیق بفروشم آنچه من به قشون مزبور فروختم سبب مرگ اسبهای آنها گردید و بر اثر این خدمات هرمهوب نزدیک 500,000 دین به من بدهکار است و من جان خود را هم به خطر انداختم و از راه دریا خود را به بندر غزه رسانیدم. ولی حکمران دیوانه این شهر بعد از ورود من مرا دستگیر کرد و به جرم اینکه جاسوس سوریه هستم تحت شکنجه قرار داد و بعد هم مرا به زندان انداخت و اگر این زندانبان به من کمک نمی کرد من در زندان از درد و گرسنگی می مردم. آن وقت من متوجه شدم که کاپتا در سوریه جاسوس هرمهوب یعنی رئیس جاسوسان او بوده است و نیز آن وقت متوجه شدم که چرا جاسوسی که من در صحرای سینا دیدم هنگامی که نزد هرمهوب آمد یک چشم را برهم نهاده بود و میخواست نشان بدهد که از طرف یک مرد واحد العین یعنی کاپتا نزد او میآید. من فهمیدم که کاپتا با فروش علیق آلوده به زهر به قشون هاتی توانست که عرابه های آن قشون را از کار بیندازد و راه قزده را برای قشون هرمهوب بگشاید و هرمهوب بهتر از کاپتا نمیتوانست مردی را جهت جاسوسی در سوریه انتخاب کند، زیرا هیچ کس مثل او آشنا به اوضاع سوریه نبود و به اندازه وی نیرنگ نداشت. معهازا چون من می دانستم که هرمهوب مردی نیست که طلب کسی را بپردازد گفتم کاپتا فرض می کنیم که تو 10 برابر این میزان که می گویی طلا از هرمهوب طلب داری و تو اگر یک سنگ را بفشاری ممکن است که از او طلا به دست بیاوری، ولی هرمهوب به قدر یک حبه گندم به تو زر نخواهد داد و این مرد هرگز طلب کسی را نپرداخته است. کاپتا گفت من می دانم که هرمهوب از گاوسر حکمران غزه که من او را از مرگ و گرسنگی رهانیدم ناسپاستر است. من با تعجب پرسیدم که آیا تو را از گرسنگی رهانیدی؟ کاپتا گفت بله، وقتی غزه در محاصره قوای هاتی بود من به ارتش هاتی کوزه های پر از افعی فروختم. آنها بدون باور نکردند که در کوزه ها افعی می باشد و من یکی از آنها را گشودم و افعی ها از کوزه خارج گردیدند و 3 سرباز هاتی را گزیدند. آن وقت جرأت نکردند که کوزه های دیگر را بگشایند و آن کوزه ها را به تصور این که پر از افعی و سایر مارهای زهردار می باشد به داخل حصار غزه می انداختند، در صورتی که من آن کوزه ها را پر از گندم کرده بودم و در روزهای آخر محاصره همان گندم حکمران غزه و سربازان او را از مرگ نجات داد. و اما در خصوص هرمهوب به طوری که گفتم می دانم که وی از حکمران این شهر ناسپاستر است و به من یک دین زر نمی دهد، ولی من از او می خواهم که حق انحصار فروش نمک را در سراسر سوریه به من واگذار کند و نیز حق بندری هر یک از بنادر سوریه را که می گشاید به من واگذارد. گفتم کاپتا آیا تو تصمیم داری که در تمام عمر کار کنی و طلب این زندانبان را بپردازی؟ کاپتا خندید و گفت من برای پرداخت طلب این مرد 2 راه را در نظر گرفتم. یکی این که مقداری زر به او می دهم و می گویم آنچه از من طلب دارد همان است و او چون هرگز زر ندیده ممکن است که راضی شود. دیگر این که به او قول دادم که به وسیله تو که یک پزشک بزرگ هستی بینایی او را برگردانم و بعد از این که بینا شد با او تاس بازی خواهم نمود و روی طلایی که از من طلبکار است شرط خواهیم کرد و چون در بازی تاس من به قدری مهارت دارم که می توانم هر طور که مایلم تاس بریزم هرچی را که به او بدهکار هستم از وی خواهم برد. آنگاه زندانبان را که هنوز پشت در می گریست وارد اتاق کردیم و کاپتا با او صحبت نمود. زندانبان راضی شد که جهت دریافت خود قدری مهلت بدهد. سپس من چشم زندانبان را معاینه کردم و دریافتم که نابینایی او ناشی از یک مرض چشم است که آن را معاینه نکردند، ولی به وسیله یه سوزن به طوری که در کشور میتانی دیده بودم میتوانستم که بینایی او را برای یک دوره موقتی برگردانم. چه؟ وقتی چشم را به وسیله سوزن مورد عمل جراحی قرار می دهند گرچه بینایی بر می گردد، ولی بعد چشم شخصی که با سوزن مورد عمل قرار گرفته طوری می شود که نمی توان آن را عمل کرد. توضیح حاشیه: این اظهار نظر مربوط به دوره سینوهه و استنباطهای علمی آن زمان است. مترجم ادامه متن. روز بعد من کاپتا را که قدری استراحت کرده قوت گرفته بود نزد هرمهوب بردم. هرمهوب به قدری از دیدن کاپتا خوشوقت شد که او را در آغوش گرفت و بوسید و گفت: کاپتا، تو امروز یکی از قهرمانان بزرگ مصر هستی و ملت مصر هرگز خدمات و افتخارات تو را فراموش نخواهد کرد. ولی کاپتا به گریه در آمد و گفت: ای هرمهوب، تمام افتخاراتی که ملت مصر قصد دارد به من ارزانی نماید برای من نه یک حبه گندم می شود و نه یک ذره طلا. ای هرمهوب، قدرشناسی و افتخار چیزیست مانند کمک و مساعدت خدایان که به قدر یک حلقه مس ارزش ندارد و من نخواهان قدرشناسی تو هستم و نمایل به افتخاراتی که ملت مصر می خواهد به من بدهد. من زر می خواهم، زیرا برای خدمت به تو من متحمل هزینه های گزاف شدم و به قدری مغروز هستم که جرأت ندارم که خود را به مردم نشان بدهم و تو باید به من زر بدهی که بتوانم طلب مردم را بپردازم. هرمهوب چین بر جبین افکند و با خشم شلاق خود را به پای خیش زد و گفت: کاپتا، آنچه تو میگویی در گوش من چون وزوز مگس است و دهان تو بر اثر این حرف ها پلید شد. تو میدانی که من هنوز غنیمت جنگی به دست نیاوردم که به تو طلا بدهم و اگر روزی غنایم به دست بیاید باید طلای آن صرف جنگ علیه هاتی شود و به تو چیزی نخواهد رسید. ولی چون تو نمیتوانی از بیم طلبکاران خود را به مردم نشان بدهی، طلبکاران را به من نشان بده تا اینکه من همه آنها را متهم به جاسوسی و خیانت کنم و به دار بیاویزم و تو دیگر طلبکار نداشته باشی. کاپتا گفت: من میل ندارم که طلبکارهای مرا به دار بیاویزی، زیرا آنها اگر کشته شوند اعتبار من در سوریه و مصر از بین خواهد رفت و دیگر هیچ سوداگری با من معامله نخواهد نمود و چیزی به من نخواهد فروخت و چیزی از من نخواهد خرید. هرمهوب که قصد داشت سر به سر غلام سابق من بگذارد گفت: کاپتا، من میل دارم بدانم چطور شد که گاف سر تو را به اتهام اینکه جاسوس سوریه هستی به زندان انداخت و شکنجه کرد، زیرا حاکم غزه گرچه مردی دیوانه است ولی یک سرباز خوب و باهوش می باشد و در مسائل مربوط به سربازی اشتباه نمی کند و ناگزیر علتی وجود داشته که به تو بدگمان شده است. کاپتا وقتی این حرف را شنید، مانند اینکه باز او را مورد شکنجه قرار می‌دهند، زجه زد و گریبان جامه را گرفت و آن را درید، زیرا می‌دانست که ضرر نمی‌کند چون جامه مزبور را من به او داده بودم، و گفت: هرمهوب، تو اکنون به من می‌گفتی که مصر نسبت به من قدردان خواهد بود و من دارای افتخار جاوید شدم. چگونه مردی را که چند لحظه قبل آنقدر بزرگ می دانستی اینک متهم به جاسوسی می کنی؟ آیا خدمات مرا نسبت به خود و قشون مصر فراموش کرده ای؟ آیا من نبودم که علف آلوده به زهر به اسبهای هاتی خورانیدم و سبب مرگ آنها شدم و عرابه‌های هاتی را از کار انداختم؟ آیا من نبودم که با پیشواز خطر مرگ درون کوزه ها گندم به غزه رسانیدم و اگر آن گندم به غزه نمی رسید مدافعین این شهر از گرسنگی می مردند و تو نمی توانستی وارد این شهر شوی؟ آیا من نبودم که با بذل زر و سیم خود مردان لایق را استخدام کردم تا اینکه تو را از وضع قشون هاتی در صحرا بیاگاهانند و مشک‌های آب قشون هاتی را بدرند تا اینکه اسب‌ها و سرنشینان عرابه‌های آن قشون تشنه بمانند و از پا درآیند؟ تمام این کارها را من برای خدمتگزاری نسبت به تو و مصر کردم، نه صورتی که می‌دانستم که تو مزد مرا فوری نخواهی پرداخت و حالان که دیگران از من مزد می‌خواستند و حاضر نبودند که به رایگان خدمت کنند. تو می‌دانی که بر اثر حوادث تبس هستی خود را از دست دادم و ورشکسته شدم و چیزی نداشتم که به مصرف خدمات برسانم و ناچار بودم خدماتی برای هاتی و پادشاه آزیرو بکنم تا اینکه از آنها زر بگیرم یا به وسایل دیگر مساعدت آنها را جلب نمایم تا تو فاتح شوی. خدماتی که من برای هاتی و پادشاه آزیرو انجام دادم طوری بود که ضرری به تو نمی‌زد، ولی کارهای مرا تسهیل میکرد. من عقیده داشتم که یک مرد لایق باید چندین تیر در ترکش داشته باشد که اگر بعضی از آنها به نشانه نخورد بتواند از تیرهای دیگر استفاده نماید. به همین جهت یک لوح از خاک رست، یعنی خاک رست از آزیرو پادشاه سوریه گرفتم که اگر قشون سوریه برای من تولید مزاحمت کردند بتوانم با آن لوح خود را نجات بدهم. پس از اینکه از پای قشون هاتی بر اثر خوردن علیق آلوده به زهر که من به آن قشون فروخته بودم مردند، افسران هاتی نسبت به من بدگمان شدند و من که جان خود را در معرض خطر دیدم خیش را از راه دریا به قزه رسانیدم، چون فکر میکردم که حکمران قزه اگر با تکریم مرا نپذیرد لااقل نسبت به مردی که خدمات بزرگ به مصر کرده بدرفتاری نخواهد نمود. ولی او که دیوانه است، چون مرا در لباس سوریانی دید نسبت به من ذلیل شد و بعد مرا تفتیش کرد و لوح آزیرو را به دست آورد و هر قدر من برای وی توضیح دادم و نشانی های بین خود و تو را به او گفتم، او حاضر نشد قبول کند که من خدمتگزار تو و قشون مصر هستم. مرا طوری شکنجه نمود که مانند گاو نره می زدم و چون متوجه شدم قصد دارد مرا شقه نماید، ناچار اعتراف کردم جاسوس آزیرو می باشم. هرمهم خندید و گفت: کاپتا، چون تو در راه خدمت به مصر و قشون آن کشور متحمل زحمات و رنج زیاد شده ای، اجر معنوی تو بیشتر است، ولی اسم زر و سیم را نبر، برای اینکه خوب میدانی که اگر از من مطالبه زر نمایی مرا خشمگین خواهی کرد. ولی کاپتا بعد از این استنکاف که صریح بود شکست نخورد، آنقدر گریه و زاری کرد و اصرار نمود تا اینکه از هرمهم حق انحصار خرید و فروش تمام غنایم جنگی او و سربازانش را تحصیل کرد. به موجب این حق انحصاری کاپتا زی حق گردید که از هرمهم و سربازان او غنایم جنگی را خریداری کند و در عوض به سربازان او خاربار و وسایل تفریح بفروشد و نیز زی حق شد که اموال خریداری شده را هر طور و به هر کس که بخواهد بفروشد. به موجب این امتیاز حق خرید و فروش غنایمی که در دشت استخوان‌ها نصیب ارتش هرمهم گردید به کاپتا تعلق گرفت و من می‌فهمیدم که این امتیاز برای ثروتمند کردن کاپتا کافی می‌باشد. در همان موقع که کاپتا این حق را از هرمهم دریافت می‌کرد، عده‌ای از سوداگران سوریه و مصری به قزه آمده بودند تا غنایم سربازان را خریداری کنند، ولی چون امتیاز خرید و فروش غنایم با کاپتا بود نمی توانستند بدون رضایت او حتی غنایمی را که خریده بودند از غزه خارج نمایند، مگر اینکه به کاپتا باج بدهند. هرمهم بعد از اینکه در غزه قوای امدادی را که از مصر آمده بود به نیروی خود ملحق نمود و هرچه اسب در سوریه جنوبی وجود داشت به دست آورد و سربازان و عرابه ها را وادار به تمرین کرد، خواست به ژوپه یکی از بنادر بزرگ سوریه حمله ور شود، ولی قبل از حمله به این بندر اعلامیه‌ای صادر نمود که به وسیله جاسوسان او در تمام شهرهای سوریه به گوش مردم رسید. در این اعلامیه هرمهم خطاب به سکنه شهرهای سوریه گفت: من نیامده ام که در این کشور فتح کنم، بلکه برای این آمدم که شهرهای سوریه را نجات بدهم و سکنه شهرها باید مرا نجات دهنده خود بدانند. باید بگویم که در گذشته قبل از اینکه سوریه از دست مصر بیرون برود و به تصرف آزیرو و هاتی درآید، هر یک از شهرهای سوریه دارای استقلال بود و در هر شهر پادشاهی سلطنت می‌کرد و سکنه این شهرها چون به آزادی زندگی و بازرگانی می‌کردند غنی بودند، ولی پس از اینکه آزیرو به سوریه مسلط شد، رسم قدیم را برانداخت و استقلال شهرها را از بین برد. سلاطین آنها را متواری کرد و از هر شهر مالیات گزاف دریافت می‌نمود. آزیرو که طماع بود، این شهرها را به هاتی فروخت و هاتی با بیرحمی و حرص مخصوص خود طوری سکنه شهرها را تحت فشار قرار داد که آنها هرگز دوره حکومت هاتی را فراموش نخواهند کرد. هرمهم که می دانست مردم سوریه از ظلم حاتی به تنگ آمده اند، در اعلامیه خود گفت: من که هرمهب و فرزند شاهین هستم، هر شهر و قصبه و قریه را از یوغ بردگی آزاد می کنم و تأکید می نمایم که تمام شهرهای سوریه بعد از این مانند گذشته آزاد و مستقل خواهند بود و سلاطینی که قبل از سلطه آزیرو و هاتی در این شهرها سلطنت می کردند باز بر تخت خواهند نشست و دوره رونق و سعادت شهرها و قصبات و قرى سوریه تجدید خواهد شد. هرمهب در اعلامیه خود از تمام شهرهای سوریه دعوت کرد که به ضد هاتی ها بشورند و آنها را بیرون کنند و گفت: هر شهر که به ضد هاتی شورش کند از حمایت وی برخوردار خواهد گردید، ولی شهرهایی که در قبال ارتش مصر مقاومت نمایند بعد از غلبه مصریان مورد تاراج قرار خواهند گرفت و سکنه را به غلامی و کنیزی خواهیم فروخت و حصار شهر را ویران خواهیم کرد، به طوری که بعد از آن هرگز آن شهر آباد نخواهد شد. اعلامیه هرمهب بین سکنه سوریه و هاتی اختلافات بزرگ به وجود آورد. منظور هرمهب نیز همین بود. وقتی قشون هرمهب به طرف بندر ژوپه به حرکت در آمد، کاپتا از قزه تکان نخورد، برای اینکه هنوز یقین نداشت که هرمهب در ژوپه فاتح شود، زیرا می دانست که آزیرو و هاتی در داخل سوریه مشغول جمع‌آوری قشون هستند. روژو که گاوسر نام داشت بعد با کاپتا آشتی کرد، زیرا فهمید که او جاسوس آزیرو پادشاه سوریه نبوده بلکه در خدمت مصری ها به سر می برده. و دیگر اینکه کاپتا او را از وحشت 400 وسایل اولاغ که ناپدید شده بود رهانید و به وی گفت که وسایل اولاغ را کسی ندزدید، بلکه سربازان او چون گرسنه بودند وسایل چرم گوسفند را خوردند. گاوسر بعد از اینکه دانست که کسی وسایل را ندزدیده بلکه سربازان خود وی آن را خوردند، از جنون معالجه شد و ما دست و پای وی را گشودیم و آزادش کردیم. باید بگویم که بعد از رفتن هرمهب و قشون او من در غزه ماندم و دیدم چگونه چشم‌های زندانبان پیر به طور موقت معالجه شد و او بینا گردید. گاوسر بعد از رفتن هرمهب دروازه شهر را بست و گفت: بعد از آن اجازه نخواهد داد که هیچ قشون مصری وارد شهر شود و برای او در آنجا تولید مزاحمت نماید. و چون حکمران غزه کاری نداشت، به اتفاق کاپتا که دوست وی شده بود، می نوشید و تاسبازی کاپتا و زندانبان سال خورده را تماشا می کرد. کاپتا و زندانبان مزبور از بام تا شام می نوشیدند و تاسبازی می کردند و مشاجره می نمودند، زیرا زندانبان که می باخت خشمگین می شد و می کوشید در هر دست کمتر شرط بندی کند، ولی کاپتا او را وادار می نمود که بیشتر شرط ببندد. وقتی قشون هرمهب به ژوپه رسید، بازی کاپتا و زندانبان پیر هم کلان شد و من شنیدم که آنها یک مرتبه در یک دست 150,000 دین زر شرط بستند. توضیح حاشیه: ژوپه شهر و بندری بود که امروز به اسم یافه یافا خوانده می شود. مترجم. ادامه متن. وقتی هرمهب موفق گردید که در حصار ژوپه شکافی به وجود بیاورد، نه فقط زندانبان پیر مرد تمام زر را که از کاپتا طلبکار بود باخت، بلکه 200,000 دین نیز به او بدهکار گردید، ولی کاپتا جوانمردی کرد و این زر را از زندانبان نخواست، بلکه چند حلقه نقره هم به وی داد، به طوری که وقتی من و کاپتا خواستیم که از غزه به طرف ژوپه برویم، پیرمرد زندانبان از حق شناسی گریه می کرد. من نمی دانم که آیا کاپتا با تاسهای درست و سالم با پیرمرد بازی کرد یا اینکه تاسهای قلب به کار برد، ولی اطلاع دارم که در تاس بازی خیلی مهارت داشت. بعد از اینکه ما از غزه رفتیم، شهرت این تاسبازی که چندین هفته طول کشید و دو حریف بر سر چند میلیون دین زر شرط بستند در سراسر سوریه پیچید. زندانمان پیر بعد از رفتن ما باز کور شد و با نقره هایی که از کاپتا گرفته بود کلبه ای در پای حصار شهر ساخت و بقیه ایام عمر را در آن کلبه به سر برد. و چون غزه پس از رهایی از چنگ هاتی اهمیت بازرگانی گذشته را بازیافت، بازرگانان و مسافرین بسیار وارد آن شهر شدند و هر کس که از داخل یا خارج سوریه وارد غزه می شد می خواست که زندانبان پیر و نابینا را ببیند و شرح قمار بزرگ او را که تا آن موقع در سوریه و مصر نظیر نداشت از دهان وی بشنود و پیرمرد با مسرت و افتخار جزئیات بازی مزبور را که فراموش نکرده بود برای سایرین حکایت می نمود. و وقتی به آنجا می رسید که یک دست فقط با یک مرتبه انداختن تاس 150,000 دین باخت، مردم از فرط شگفت بانگ برمی آوردند، زیرا نشنیده بودند که حتی یک فرعون بتواند با یک تاس انداختن 150,000 دین ببازد. و هر کس که به دیدار پیر مرد می رفت قدری مس یا نقره به او می بخشید، به طوری که آوازه قمار آن مرد نابینا یک وسیله بسیار خوب جهت تأمین معاش وی گردید. و به طوری که اطلاع دارم تا روزی که زنده بود براحتی می زیست. و شاید اگر کاپتا یک سرمایه به او می داد که از منافع آن زندگی کند، آن طور به پیر مرد خوش نمی گذشت.